خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانای عزیز سلام، امروز هم با شما هستیم با برنامه کلیدهای خوشبختی. این برنامه متعلق به همه شما جوان است.
ای جوان که پیش رو گشوده ای فصل سبزی از کتاب زندگی، ای جوان که پیش رو گشوده ای فصل سبزی از کتاب زندگی، در نشاط و در تلاشت ای جوان، ای جوان می درخشد آفتاب زندگی، می درخشد آفتاب زندگی.
این برنامه برای شماست، برای شما که دوست دارید در مسیر خوشبختی قدم بذارید. خوشبختی همینجاست کنار شما. به قول دوستی که می گفت مواظب باشیم درهای زندگیمونو به روی خوشبختی نبندیم. گاهی وقتا این خود ما هستیم که خوشبختی رو توی زندگیمون راه نمیدیم و حتی مسیر خوشبختی رو گم میکنیم و حواسمون نیست. پس باید همیشه مواظب اومدن خوشبختی توی زندگیمون باشیم.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
جوون، همیشه و همه جا به هوش باش که یه وقت خوشبختی از زندگیت بیرون نره. گاهی وقتا خوشبختیم اما خودمون خبر نداریم و وقتی یه نعمتی ازمون گرفته میشه تازه متوجه میشیم که چقدر خوشبخت بودیم و قدر این خوشبختی رو ندونستیم. پس به هوش باشیم و به گوش که یه وقت خوشبختی رو از دست ندیم و همیشه شاکر نعمتهای خدای مهربون باشیم. هر نعمتی توی زندگی ما یه خوشبختیه. الان میتونید به نعمتهای زندگیتون فکر کنید. اون وقت متوجه میشید که چقدر نعمت توی زندگیتون هست و خبر نداشتید. امروز هم میخواییم با شما در مسیر خوشبختی قدم بزنیم. در این لحظه شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید. مثل همیشه در این برنامه بهره میبریم از صحبتهای استاد حاجی اکبری.
کلیدهای خوشبختی در دوره جوونی و البته به نظر من در کل زندگی اینه که آدم راههایی که فکر میکنه اونو به آرامش میرسونه پیدا کنه.
کلیدهای خوشبختی در دوره جوونی از نظر من اینه که هر جوونی توی موقعیت خودش بتونه چجوری از زندگیش لذت ببره. بعد معیارا متفاوت میشه، ولی اون کسی که معیار درست رو بخواد انتخاب بکنه باید بعدهای مختلف زندگی خودش رو در نظر داشته باشه، هم بعد مادی زندگیش و هم بعد معنوی زندگیش.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون گفت این مدیریت هیجان ها هم واسه خودش جالبه ها. گفتم آره، به اندازه خودش خیلی جالبه. جوونمون ادامه داد و گفت بیشتر جالبه که آخرش همه چی دست خودمونه، به خودمون اختیار داده شده، اراده داده شده که خودمون عاقل بودن و جاهل بودن خودمون رو اختیار کنیم و به خاطر همین من از این موضوع یه جورایی خوشم اومده. به جوونمون گفتم حالا واسه این که بهتر با این موضوع آشنا بشیم و بازم دربارش حرف بزنیم، بهتره که یه مقدمه از حرفای استاد حاجی اکبری رو با همدیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق الهی طی جلسه گذشته بحث بسیار مهم و سرنوشت‌ساز مدیریت هیجان‌ها رو به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی و سعادت تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. ما بر اساس حکمت الهی موجودی هستیم که در متن وجود ما دو نیروی متفاوت و متخالف قرار گرفته. یک سو عقل که نمایندگی میکنه از محور آسمانی و ملکوتی شخصیت ما، و دیگری هوا و جهل که نمایندگی میکنه از عوامل زمینی و حیوانی شخصیت ما. و در این میان انتخاب اینکه کدام یک از این دو بر سرنوشت ما حاکم بشن و مسیر شخصیت ما رو مشخص بکنن، این در اختیار خود ما گذاشته شده. ما هستیم که انتخاب میکنیم نهایتاً، و تکلیف این نبرد با انتخاب ماست که روشن خواهد شد. خب نکته ای رو که در جلسه گذشته برش تأکید کردیم این بود که در این میدان انسان‌ها سه تصویر پیدا می‌کنند. یک تصویر حاکمیت جهل، فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، حاکمیت نفس اماره که او شده سلطان مملکت وجود ما. این یک تصویره. اون وقت در این صورت شما تصور بفرمایید که چه مصیبتی برای انسان پیش میاد. صورت دوم همونه که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه، یعنی اونجایی که عقل به عنوان اون سلطانی که خدای متعال او رو برای سلطنت اصلا آفریده، برای حاکمیت در وجود شما خلق کرده، این میشه سلطان، رئیس. جنگ مغلوبه شده به نفع نیروهای عقل، و به این ترتیب شما با تمام وجود با همه نیرو رو به پیشرفت، رو به خوشبختی، رو به سعادت دارید میرید. تمام این ذخایر به کار میفتن، منابعی که تو وجود شما هستند همه استخدام میشن برای پیشرفت، برای جلو رفتن. خب این میشه یک انسان رو به کمال.
عمر عزیز است غنیمت شما تا شبی از حاصل آن کامیاب، حیف بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق ثواب، گوهر فرصت ز کف ارزان مده عهد جوانی گذرد باشه تا، عهد جوانی گذرد باشه تا، عهد جوانی گذرد باشه تا، عهد جوانی گذرد باشه.
به جوونمون گفتم حالا دوست داری بیشتر راجع به چی بحث کنیم؟ جوونمون گفت من الان یه سوال اساسی برام پیش اومده. حالا که رفتم به سمت عقل خیلی خوبه و کمال واقعا لذت بخشه، میشه گفت یه قله‌ای توی زندگی دیگه. پس چرا بیشتر آدما به سمت هوا و هوس میرن و از راه‌های عقلانی فاصله میگیرن؟ حتی شاید خود من یکی از اونا باشم. واسه چی اینقدر باید سردرگم باشم و نتونم به طور جدی قدم در مسیر سعادت و عقل و کمال بذارم؟ به نظر تو چرا؟ به جوونمون گفتم بابا یه کمی آهسته تر، خیلی شلوغ کردی ها. حالا جوابشو از استاد هاجری اکبری میگیریم، تو هم خوب گوش بده.
علت این که اکثرا اون طرف میرن چیه؟ چرا اکثریت سمت نفس اماره میرن و اون غلبه پیدا میکنه با کم و زیادش؟ سرش اینه که در اون سمت هم لذت هم مرارت محسوس و ملموسه. سمت نفس اماره اینجوریست، ملموسه. یعنی کسی که مثلا مبتلا به شهوت جنسی حرام میشه، خب لذتش رو همونجا میبره دیگه، یعنی همون نگاه حرام رو که داره انجام میده بالاخره همونجا خیلی مستعجل فوری یه لذتی بهش میرسه. یا چنان که اگر تلخی ها و مرارت های اون طرف هم دیرتر شخص متوجهش میشه، آسیب هاش چه بلایی به سرش آمده، این به این زودی ها براش مشخص نمیشه. در حالی که این طرف سمت جبهه عقل شیرین کامی هاش به زحمت به دست میاد، خیلی تلاش میخواد. شما مثلا میخواید به دانش برسید، چقدر باید تلاش کنید؟ مطالعه، تحصیل، کلاس رفتن، کلی باید رنج ببرید تا از این طرف یه نصیبی داشته باشید، درسته؟ اما تو ولنگاری چی؟ این شیرینیش در متن تلخی‌ها گذاشته شده، اما اون طرف تلخیش تو متن شیرینی هاست. لذا در نگاه اول با توجه به این که منطقه نفس فعالتره، غرایزش به هوش سرحاله، یعنی انسان حیوانیتش بالفعل دیگه، این دستگاه برقراره، لذا بیشتر جذب اون سمت میشن و این خطر، خطر بزرگی است که همه رو تهدید میکنه. ولی بالاخره خدای متعال این وضعیت رو انتخاب کرده برای ما، برای انسان. این مسیری است که پیش روی انسان ها هست، حالا میخواد اکثریت برن اونور، میخواد نرن. این هزینه است که جریان آفرینش پرداخت میکنه. ولی ببینید چقدر رسیدن اون کمها به مقصد قیمتیه که نرسیدن اون اکثریت در کنارش قابل قبول شده. یه اکثریتی ولو به مقصد نرسن توی این درگیری ها، ولو یه اقلیتی هم برسن، باز جواب میده به مقصد آفرینش. این هم نکته ایست که در خور تأمل و باید در خاطر شریف دوستان عزیزم باشه. سبحان الله حمدا لله ولا
اله الا الله. جوان، بهترین لحظه های عمرت لحظه های طلایی جوانیه، پس قدر بهار عمرت رو بدون.
سلام، روزتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، زنده باشه انشالله. برام بفرمایید که شما میدونید مدیریت هیجان ها یعنی چی؟
خب هیجان یکی از قوای رسلاق از غریز انسان هستش که آدم باید اونو کنترل بکنه. اصولا آدمای موفق اونو میتونن کنترل بکنن دیگه. حالا هیجان میتونه یا از نظر حالا مثبت باشه یا منفی. هیجان مثبت، خب گاهی اوقات آدم وقتی توی یه سری از شرایط خاص قرار میگیره، مثل حالا شاید توی مراسم تجلیل از اون باشه، یا هیجانات منفی مثل اینکه یه خبر ناگواری بهش میدن، خدای نکرده خبر مرگ یکی از عزیزانش. خب آدم باید بتونه اینا کنترل بکنه. اگه بتونه خب دیگه توی شرایط عادی زندگیش مشکل خاصی براش پیش نمیاد.
خب حالا چرا گاهی اوقات به خصوص در دوره جوونی انسان اسیر نفس امارش میشه و میتونه عاقلانه تصمیم بگیره؟
خب حالا با توجه به همین هیجانی که شما گفتید، خب شاید نمیتونه هیجانش رو کنترل بکنه دیگه. گاهی اوقات مثلا بعضی از افرادی که ما باشون برخورد داریم یه چیزایی از آدم میخوان که خب حالا بستگی داره به همین موضوعی که شما گفتید، یعنی شاید نمیتونه اونو کنترل بکنه یا به اصطلاح از قبل این واژه هیجان به گوشش نخورده یا آگاهی نداشته، خب نمیتونه اونو کنترل بکنه، در نتیجه اسیرش میشه دیگه.
حالا چیکار باید کرد تا برخی از هیجان‌ها رو در دوره جوونی که منجر میشه به رفتن به سمت حالا نفس اماره کنترل کنیم، چی کار باید بکنیم؟
امروز رسانه نقش مثلا حرف اولو میزنه، یعنی ما دیگه تو قرن 21 نمیتونیم بگیم که هیچ کی مثلا نمیتونه از این موضوع آگاهی داشته باشه. رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات، اینترنت، گلان میشه گفت یه تابلو اعلانات جهانی هستش که هر کسی میتونه درباره هر موضوعی مثلا درباره اون موضوع از توش مطلب پیدا بکنه. اصل موضوع هم این که تا وقتی که انسان توکلش به خدا باشه و از اون یاری بخواد، کمک بخواد، مطمئنن اون رو کمک میکنه.
انشالله که همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردی از اینکه در بخش گزارش امروز با ما همراه بودید. ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. به جوانمون گفتم خب حالا نظرت چیه؟ جوانمون گفت کاملا موافقم، به هر حال از عقل دوری کردن و به سمت لذت‌های دنیایی رفتن خیلی راحته. خب ماها هم یه سری آدم راحت طلب و خوشگذرون، معلومه که خوشی‌های زودگذر رو ترجیح میدیم دیگه. البته خودم اینو میدونستم، میخواستم مطمئن بشم. یعنی هر کسی اینو میدونه که رسیدن به لذت‌های دنیایی که عقل در اون جایی نداره خیلی راحته، اما اون چیزی که آدمو به سعادت و کمال میرسونه خب به هر حال راه سختیه. به جوونمون گفتم به هر حال آدمیزاد در وجود خودش همیشه در حال جنگه. جوونمون گفت این جنگ بین عقل و جهل فقط و فقط به اختیار خودمونه، یعنی کسی بهمون کمک نمیکنه. گفتم استاد در این زمینه حرفهایی برای گفتن دارن، اگه موافق باشی با هم دیگه میشنویم.
خب یه نکته دیگه که اینجا خوبه بهش توجه بفرمایید توی همین مبادی اینه که این تصویری رو که ما در درون گفتیم، این تصویری که بالاخره عقل است و جهل است و بالاخره نزاع و درگیریه، این تصویر رو دقیقاً شما در تاریخ بشر در عینیت اجتماع هم میتونید مشاهده بفرمایید. تو جریان زندگی بشر از اول، از زمان حضرت آدم علیه السلام با بزرگ همه ما تا زمان ما و بعد هم تا آخر زندگی انسان روی این کره خاک، شما مشاهده میفرمایید همیشه، مخصوصا در تاریخی که ما پشت سر گذاشتیم، همیشه این درگیری بوده. یک طرف انبیا، اولیا به عنوان نمایندگان خدای متعال و نمادهای عقل تو زندگی بشر حضور داشتن، یک طرف هم طاغوت ها و فرعون ها و رضاخان ها و امثال اینها به عنوان نماد جهل، اون نماد نفس مطمئن است، این نشانه نفس اماره است و این درگیری همیشه در تاریخ بشر برقرار بوده. میخوام بگم عینیتش رو شما در صحنه زندگی اجتماعی انسان ها هم در تاریخ زندگی بشر میتونید مطالعه کنید که این هم خودش نکته جالبی است. این وضعیت درونی شما، یعنی اون بالاخره صفارایی که در درون شما خودتون هم کشف میکنید، این حالت در وجود شما هست، این وضعیتی رو که شما در درون خودتون حس میکنید، یک منطقش یعنی اون منطقه عقل همیشه به وسیله نیروهای رحمانی حمایت میشن از بیرون، از بیرون مورد حمایت قرار میگیرن و پشتیبانی میشن. عقل شما به وسیله انبیاء الهی که متصل به عقل کل هستند مرتب حمایت میشن، با پیام فرستادن، با حمایت کردن، این میخوان عقل شما رو متنبه کنن، تقویتش کنن، بهش راه نشون میدن، امکانات باطنی در اختیارش میذارن. فرشته ها همونجا فعالیت میکنن. کاری که فرشتگان خدای متعال انجام میدن اینه که دائما عقل انسان رو در برد علائم و نشانهای خودشون قرار میدن و حمایت میکنن. اسم این کاری رو که فرشته ها انجام میدن میگیم الهام. فرشتگان به عقل شما الهام میبخشن که او رو فعالش کنن در سمت مقصدی که پیش روش هست. طرف دیگه که جهل و شهوت و امثال اینها باشه، اینم باز از طرف نیروهای بیرون از وجود شما حمایت میشن. یک طرف فرعون ها و نمرود ها و رضاخان ها و حکومت های اینجوری و مراکز طاغوت هستن، طاغوت ها در یک کلمه، که حمایت میکنن از نفس اماره آدم ها، از نفس اماره آدم ها حمایت میکنن، یعنی خشم اونها رو به جوش میارن، غضب اونها رو در خدمت میگیرن، شهوت اونها رو تحریک میکنن، دائما حمایت میکنن. حالا نگاه کنید یه قلمش کاریست که الان در دنیای امروز ما از سمت همین به اصطلاح سیستم های بزرگ طاغوتی دنیا با همه ابزار و امکانات برای تحریک شهوت انسان ها داره صورت میگیره. این کار کمیه که داره انجام میشه. این همه ماهواره ها، برنامه سازی هایی که داره میشه، این همه سایت های مستهجن و کثیف و پلید که دارن برنامه سازی میکنن، برنامه تولید میکنن، خب اینا همه همون کارکرد این خط نفس اماره است که داره فعال عمل میکنه، که اون درگیری خلاصه اون طرف هم هست و حمایت میکنه از نفس اماره آدم ها. کاری که اونا میکنن حمایت از نفس اماره آدم هاست که دارن جذب میکنن، و به اضافه شیاطین جنی که اونا هم کارشون چیه؟ وسوسه است. درست در مقابل فرشتگان که فرشتگان در اون سو الهام میبخشن به عقل شما، این طرف دقیقاً کاریست که دارن شیاطین انجام میدن. کار شیطان چیه؟ وسوسه گریست، تحریک همون قوای شهوانی در وجود انسان.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
جوانمون با تعجب نگاهی به هم کرد و گفت من هنوز فکر این جنگ هستم. خندیدم و گفتم عجب، حالا کدوم طرفی هستی؟ جوانمون گفت یه بار که گفتم بعضی وقتا توی یه جبهه هستم، بعضی وقتا هم توی یه جبهه دیگه، خلاصه هی اینور و اونور میرم، ولی بالاخره میخوام یکیشو شکست بدم. بهش گفتم خیلی خوب، حالا میخوای کدومشو شکست بدی؟ گفت میخوام همه ی هواها و هوسها رو نابود کنم، همه چی باید نابود بشه. یه تصمیم جدی گرفتم، باید همه ی غریزه هایی که ممکنه منو به سمت رذیلت ها بکشونه نابود کنم. گفتم بابا کوتابیا، کوتابیا چه خبرته؟ گفت یعنی چی؟ یعنی من اشتباه میکنم؟ گفتم نمیدونم، خودت چی فکر میکنی؟ گفت نمیدونم، دارم شک میکنم، دارم شک میکنم به این که واقعا باید کل نفسمونو از بین ببریم. گفتم منم نمیدونم، بازم خودت چی فکر میکنی؟ گفت من هیچ فکری نمیتونم بکنم، فقط میخوام که استاد جوابمو بده. گفتم باشه، منم موافقم، حالا حرفاشونو با هم دیگه میشنویم.
آیا، دقت کنید، سوال خیلی سوال مهمیه، آیا در این نبرد مطلوب نابودی جبهه شهوته؟ یعنی مطلوب اینه که این بخش شهوت و غریزه، آیا مطلوب اینه که این سمت به طور کلی نابود بشه، از بین بره، یا مطلوب اینه که اسیر بشه؟ کدوم مطلوبه؟ اسارت مطلوبه، نباید اینا نابود بشن. چون اگر اینها کار کرده مثبت نداشتن که خدای متعال اینا رو خلق نمی کرد که در وجود ما. حکمت حکیم در ما شهوت قرار داده، در ما غضب قرار داده، این میدان رو برقرار کرده. بنابر این مصلحت در کل نابودی اینها نیست. اتفاقا اون جهتگیری هایی که تو بعضی از مکاتب پیشنهاد شده برای اینکه ما بیایم نفس کشی کنیم، میگن نفس رو باید کشت، تو بعضی از نهله های دستساز بشر هستش دیگه، مثلا کلبیون، رواقیون، اینا هستن تو تاریخ، تاریخ فلسفه مطالعه میکنید، خیلی هم کاراشون خنددار بوده دیگه. مثلا کلبی ها زندگی سگی رو انتخاب میکنن، از خوراکی ها اکتفا میکنن به یه چیزای خیلی پلید کم، از شهوات جنسی به طور کلی اجتناب بکنن. ما باید نفسمون رو بکشیم. این درست قرار گرفتن در مقابل حکمت الهی است. این مکاتب باز جز بدبختی و بیچارگی برای بشر هیچی به ارمغان نمیاره. اینا هیچ کدوم آدم تربیت نکردن. خروجی های اینا رو ببینید، مطالعه کنید در تاریخ، همه خل و دیوانه و بحث نفس کشی نیست. بحث اینه که این نفس باید بمونه، باید حفظ بشه. میدونید چرا؟ چون شهوت در مملکت وجود هر کسی عبارت است از وزارتخانه بهداشت و تغذیه و محیط زیست و اینا باید باشن، که نمیشه که باب تغذیه رو که تعدیلش کردش که. یا مثلا غضب، بیایم مثلا بعضی از مکاتب انحرافی در طول تاریخ مدعی بودن که ما باید غضب رو در وجود خودمون کلن بکشیم و نابود کنیم. خب به این ترتیب شما در واقع وزارت دفاع و وزارت جنگ رو، مثلا یه کشوری وزارت دفاعش، نیروهای مسلحش، وزارت جنگش در کار نباشه، این از بین رفته باشه، ببینید چه بلایی به سرش خواهد آمد. این مملکت وجود ما هم وزارت تغذیه و کشاورزی و امثال اینها رو میخواد، دارایی و امثال اینها، هم وزارت دفاع و جنگ و نیروهای مسلح و اینا رو میخواد تا کارش پیش بره. اینا رو خدای متعال بر اساس حکمت قرار داده. دو قوه غضبیه در واقع اون مکانیزم دفاعی شخصیت شماست و مملکت وجود شماست. قوه شهویه در واقع همون حوزه تغذیه و نگهداری و حفظ و این چیزهاست. بحث چیز دیگه است. بحث اینه که اینا نباید سلطان باشن. فرمان روایی رو نباید بدید به دست نفس. نفس باید اسیر باشه. نفس اماره اگه اسیر شد به سود خوشبختی شماست. یعنی همه این دستگاه ها دارن کار میکنن، عقل هم سلطنت میکنه و همه رو به سمت مقاصد بزرگ پیش میبره.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان همیشه سرافراز باشی و سربلند، با عزت باشی و اقتدار در وجودت موج بزنه. تا برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی.
کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای، به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.